در واقع دو نفرشون هم شهید شدند. در صفحه 29 کتاب میتونید اون عکس رو مشاهده کنید و عکس های زیادی که از حاج قاسم و همرزمانشون در این کتاب وجود داره و مطالب بسیار جالبی که قطعا ما ممکنه ندونیم در مورد سردار دلها، مثل همین نظری که الان میخوام ازتون بپرسم. من خودم نمیدونستم، نمیدونم شما شنونده گرامی قبل از خوندن این کتاب میدونستید حاج قاسم یه همچین نظری داشته یا خیر. سوال چهارم، نظری که حاج قاسم سلیمانی کرد و همیشه بهش پایبند بود چه بود؟ گزینه یک، این که ماهی یه روز میرفت نجف آباد و تمام کارهای یه جانباز 70% مثل حمام و شستن لباسهاشو انجام میداد. گزینه دو، این که اگه یه بار فراموش کرد در برابر فرزند شهیدی کرنش و تواضع نشون بده 5 روز روزه بگیره. و گزینه 3، این که تا رمق در بدن داره هر جا احساس کرد میتونه به هموطناش خدمتی کنه کوتاهی نکنه. 3 گزینه خوندم براتون. سوال چهارمو گفتم چه صفحه‌ای هم هست دیگه، انشالله راهنمایی بیشتر از این نداریم، ولی خیلی عجیبه فردی که انقدر دغدغه داره، انقدر کار داره، انقدر مجاهدت میکنه، یه همچین نظری داشته و بهش هم پایبند بوده. امیدوارم گزینه صحیح رو انتخاب کنید. 4 سوال امروز ما از کتاب رفیق خوشبخت ما به پایان رسید، اما از فردا ساعت 19:15 در برنامه‌های 10 دقیقه‌ای که تولیدی هست و تقدیم شما شنونده‌های گرامی خواهد شد، آرش دارابی هر شب 4 سوال از شما شنونده‌های گرامی میپرسه. شما جواب 4 سوال رو مثل امروز با نام و نام خانوادگی و اینکه پاسخنامه چه روزی هست برای 30552 ارسال میکنید. این روند تا 5 شنبه ادامه داره، خیلی راحته. من خودم خب الان این صفحات رو خوندم، واقعا جواب سوالات به صورت آشکار درون کتاب هست. هدف کتاب و کتابخانیه، نه اینکه ما بخوایم مسابقه رو سخت بگیریم. از طرفی هم کتاب رفیق خوشبخت ما به راحتی در دسترس شما شنونده های گرامیه و واقعا ارزشمنده خوندن این کتاب برای ما که میگیم حاج قاسم رو دوست داریم، عاشقش هستیم. انشاءالله ایشون رو با خوندن این کتاب بیشتر بشناسیم. و تا فردا 19:15 که دوباره بخواد این برنامه پخش بشه، این رو خدمتتون عرض کنم، اگه بخواید دوباره سوالات برنامه امروز رو بشنوید، دو راه دارید. یکی این که از طریق ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا، دوباره برنامه رو گوش کنید. یکی همین که اگه برنامه رو می‌خواستید ضبط کنید. اما از فردا انشاءالله ما همه بسته های 10 دقیقه صوتی رو در کانال قرار میدیم، ضمن اینکه سوالات هم در کانال یار مهربان هم امروز هم از امروز به بعد به صورت متنی هست. یکی از راه‌های دیگه که میتونید به سوالات امروز دسترسی داشته باشید، کانال یار مهربان در پیام‌رسان سروش به همین نام. یار مهربان بیش از 7000 نفر عضو داره و امیدوارم با مشارکت شما روز به روز عضوش بیشتر بشه. خیلی حرف زدم آقا رضا حبیبی، ببخشید.
درود بر شما، ارادت. سلامت باشید، خداحافظی هم با مردم داشته باش و منم خداحافظی کنم.
خدا رو شکر می‌کنم خدمتگزار شما شنونده‌های گرامی بودم. الهی که همیشه با همدیگه کتاب بخونیم و کتاب‌های خوب رو به همدیگه پیشنهاد کنیم. یا علی، خداحافظ.
سردار آسمونی، سخت ندیدن تو، مونده زمین تو بهد این پرکشیدن تو، تو مزد تو گرفتی، ما به غمت نشستیم، تا آخرین نفس با عهدی که بستی هستیم. سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، ایران عزیز تا همیشه تاریخ به تو افتخار میکنه.
ای سرزمین من، شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من، شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم، مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم، در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
ممنون و متشکرم از دوستانم در برنامه یار مهربان. این برنامه رو به صورت زنده 60 دقیقه تقدیم شما کردن و امیدوارم شما عزیز شنونده‌ای که دارید الان برنامه رو میشنوید جزو برنده های امشب و این هفته یه مسابقه یار مهربان باشید. در ادامه برنامه خدمتگزارتون هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دعوت میکنم در این لحظه آیه ها و نکته ها رو بشنوید.
اقرا بسم ربك الذي خلق،
اقرأ بسم ربك الذي خلق،
بخوان قرآن و تفسیرش بیاموز که قرآن زندگانی را بهار است.
آیه ها و نکته ها.
یا شاگرد قرآن شو مسلمان، قسم که قرآن بر همه آموزگار است. مکن بر خواندن قرآن کفایت، مکن بر خواندن قرآن کفایت، عمل کردن به قرآن افتخار است، عمل کردن به قرآن افتخار است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر نگین رسالت محمد مصطفی و خاندان پاک اون حضرت و سلام به شما همراهان صمیمی رادیو معارف. با برنامه آیه ها و نکته ها و ادامه موضوع خانواده در قرآن در خدمت شماییم و تو این برنامه استاد دهشیری از نصایح لقمان حکیم که در آیات 17 تا 19 سوره مبارکه لقمان بیان شده برامون صحبت میکنن و درباره تربیت فرزند نکاتی بیان میکنن. امیدواریم افتخار همراهیتون رو تا پایان برنامه داشته باشید. دوستان، فرزند یه هدیه است، اونم هدیه از طرف خدا. بی انصافی اگه هدیه خدا رو ضایع کنیم. خداوند تربیت فرزند رو به عهده پدر و مادر گذاشته و پدر و مادر حق ندارن هر جور دوست دارن اونو تربیت کنن، بلکه وظیفه دارن اونطوری که خدا میخواد تربیتش کنن. تربیت کردن هم اصولی داره که اگه اون اصول رعایت نشه نتیجه مطلوب حاصل نمیشه. مربی که همون پدر و مادرن باید با فرزند دوست باشن، با مهربانی باهاش رفتار کنن، با رفتارشون این باور رو در فرزند به وجود بیارن که پدر و مادر دلسوز و خیرخواه فرزندن. اگه این باور تو بچه به وجود نیاد، تربیت اثر مطلوب نداره. خب عزیزان، نخستین بخش از سخنان استاد دهشیری رو بشنوین، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. تربیت اصلی ترین وظیفه در خانواده. اگر شنونده بحث های خانواده در قرآن بوده باشید، حتما توجه دارید که ما درباره اصلی ترین وظیفه پدر در خانواده مطالبی رو عرض کردیم که عبارت است از تربیت. حالا در ادامه این برنامه هم انشالله شما شنونده خواهید بود و تکمیل بحث‌های گذشته من هست. با توجه به نقش اساسی و کارکرد بی‌نظیر خانواده، میشه گفت که یکی از اساسی ترین و اصلی ترین وظیفه اعضای اصلی خانواده و به ویژه پدر، تربیت فرزنده. تربیت به معنای اسلامی و انسانیش که امری مهم و بنیانی است که همیشه مورد توجه پیشوایان دینی ما قرار داشته و پیوسته هم خودشون در این خصوص عمل میکردن، هم به دیگران این معنا رو توصیه و سفارش میکردن. به عنوان نمونه اشاره میکنیم به یکی از نامه های مهم تربیتی امام علی علیه السلام که در نهج البلاغه آمده است. حتما شنوندگان عزیز ما، معارف جویان با فضیلت که با صدای فطرت و فضیلت آشنا هستند، می دانند کتاب اول ما قرآنه، دومین کتاب نهج البلاغه است و پس از آن صحیفه سجادیه و البته احادیث فراوانی که در این ارتباط از ائمه معصومین داریم، همه گنجینه های بیمانند و ارزشمند ما مسلمان ها و به ویژه شیعیان. در نهج البلاغه نامه‌ای وجود داره که با رقم 31 نشون داده میشه که در خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام بیان شده و در حدود 13 صفحه است و در بردارنده بسیاری از مسائل مهم تربیتی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی. حضرت علی علیه السلام در بخشی از نامه به عنوان پدری پیر و در آستانه رحلت از این جهان به فرزندش یادآوری میکنه که من تو را پاره‌ای از خود بلکه تمام وجودم می‌دانم و قلب جوان را همانند زمینی کشت ناشده ای می‌بینم که هر چه در آن افکنده بشه، هر بذری در آن افشانده بشه، آن را می‌پذیره و می‌رویانه. از این جهت به ادب و مختنت پرداختم پیش از آن که دلت سخت شود و خردت هوایی دیگر گیرد. خب این مقدمه و قبل از این، بعد از این و در لابلای این سخنان مطالب بسیار آموزنده و ادب کننده ای حضرت بیان میکنه که جدا خواندنی و تأمل ورزیدنی است. اهمیت مطلب از اینجا روشن میشه که امام حسن به عنوان فرزند علی و فاطمه علیهم السلام و نوه رسول خدا صلی الله علیه و سلم مخاطب این سخن نورانی است، اما هیچگاه در خودش احساس بی‌نیازی از این نوع ادب آموزی و تربیت پذیری نمی‌کنه، بلکه با گوش باز می‌پذیره. از پدری با تجربه قرآنی مسائل رو داره تحویل می‌گیره و مضمون اون رو در قالب دیگر به دیگران انتقال میده. و جالب اینه که این شیوه تربیتی امامان معصوم علیهم السلام غالبا همین رنگ و بو رو داشته و عملی می شده.
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
همراهان عزیز، صبر و حوصله بزرگترین سرمایه برای یه مربیه. معلمی که میخواد دانش آموزان رو تربیت کنه یا پدر و مادری که وظیفه دارن فرزندشون رو خوب تربیت کنن، باید بدونن بچه بچه است، نه یه انسان عاقل و بالغ. فکر بچه غیر از بازی و سرگرمی نمیشناسه و نمیشه از اون انتظار داشته باشیم با عقل و منطق رفتار کنه. ما پدر و مادرها هستیم که باید زبان کودکی رو یاد بگیریم و با اون زبان با فرزندانمون صحبت بکنیم و اونا رو تربیت کنیم. زبان کودکی این نیست که مثل بچه حرف بزنیم، بلکه باید خودمونو کودک یا نوجوان فرض کنیم تا نیازهای اونا رو درک کنیم، بعد با تجربه‌ای که در طول سالهای عمر دست آوردیم خوبی‌ها و بدی‌های اون نیاز رو بسنجیم و بعد برای فرزندمون تصمیم بگیریم و اگه حرفش منطقی بود بپذیریم. شنوندگان ارجمند، از گروه قرآن و حدیث رادیو معارف با برنامه آگه‌ها و نکته‌ها مهمان شماییم و در این مجال دومین بخش از سخنان استاد دهشیری رو میشنویم.
حالا با توجه به اینکه بحث ما قرآنیه، به محضر قرآن برمیگردیم تا شاهد نمونه زنده از تربیت‌های یک پدر باشیم که نسبت به فرزندش حساسیت ویژه و مضاعف داره و اون کسی جز لقمان حکیم نیست که برخی او رو پیامبر میدونن و از بعضی روایت استفاده میشه که یک انسان معمولی اما دارای تقوای بالا و نفسی مهذب بوده که خداوند به او حکمت داده. برابری میشنویم آیات 17 تا 19 از سوره مبارکه لقمان را.
یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر على ما اصابک إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
پسرکم نماز را به پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو میرسد با استقامت و شکیبا باش، چه این از کارهای مهم و اساسی است. پسرم با بی اعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبری را دوست ندارد. پسرم در راه رفتن اعتدال را رعایت کن، از صدای خود بکاه و هرگز فریاد مزن که زشت‌ترین صداها صدای خران است. نکته ها: این رهنمودها مربوط به یک پدر وظیفه شناس نسبت به فرزندشه که در کمال ادب و ملایمت و با رعایت جنبه عاطفی بیان شده. دقت کنید، میگه یا بنیه، پسرکم، فرزند عزیزم، میوه دلم. بعد موضعش رو شروع میکنه. پدر باید فرزندش رو جوری تربیت کنه که تک بعدی نشه، بلکه باید تربیت او به قسمی باشه که در آینده بتونه یک عنصر نافع و جامعی باشه. خوب دقت کنید لطفاً. یعنی در این که مرتبط با خداست، اقم الصلاه، نماز رو به پای بدار، با جامعه و مردم هم بیگانه نباشه. بالاخره در جامعه زندگی میکنه، کارای خوب میبینه، بد میبینه، به کارای خوب باید امر کنه، از کارای بد نهی کنه، مشکلات ناشی از این امر و نهی رو بپذیره و در این حال حالت تواضع و خاکساری رو داشته باشه، از مرکب غرور و کبر پیاده بشه، میانه روی رو در زندگی و حتی راه رفتن معمولی مراعات کنه و در وقت سخن گفتن صداشو خیلی بالا نبره، چرا که موجب اذیت و آزار و در مواقع باعث تحقیر دیگران میشه. اینا نمونه هایی از تربیت های انسانی الهی است که به جهت اهمیت این موارد و اهمیتی که اصل توصیه پدر به فرزند داره در قرآن نقل شده. راستی دوستان، پدران، مادران، اگر پدری وظیفه اصلی خود رو فراموش کنه و به تربیت فرزندان خود همت نگماره، آیا مورد گلایه پیامبر آل نخواهد بود؟ نقل که رسول خدا یه روز تعدادی از بچه ها رو دیدن، فرمودن وای به فرزندان آخر زمان از دست پدرانشون. گفتن یا رسول الله، آیا اونا مشرکن که اینجور شما نگران اونهایید؟ فرمود نه، پدراشون مؤمنند، اما هیچ مسائل دینی رو یادشون نمیدن، تربیت دینی نسبت به فرزندان ندارن. حالا اگر اینا خودشونم ازا تعلم و اولادهم منعوهم و رضو انهم به یسیرن به عرضن یسیر من الدنیا، اگر خودشونم خواستن یه چیزا یاد بگیرن منشون میکنن. مثلا این کتابای مذهبی چی میخونید، این کتاب تربیتی چی میخونید، این جلسات چیه میرید، و رضو انهم از اینا راضی میشن به اندک چیزی از دنیا. فانا بری منهم، من از آنان بیزارم و هم منی برا، این هم از من بیزارند. امیدواریم پدران سرمایه ادب آموزی رو به فرزندانشون از یاد نبرند، چرا که بسیار ارزشمند است. هر که سرمایه از ادب کندی در بسیط جهان هنر کندی، هر که را ام و اب ادب نکند گردش روز و شب ادب کندی. امیدواریم پدران و مادران وظیفه شناس در این امر هم به وظیفه شناسی و انجام وظیفه انشاءالله بپردازند که تربیت فرزندان صالح و نسل شایسته و پاکیزه است. انشاءالله خانواده خوب و اسلامی و انسانی هممون داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله والله اکبر.
خب عزیزان، با شنیدن بخش دوم سخنان استاد دهشیری به پایان برنامه امروز آیه‌ها و نکته‌ها رسیدیم. از خداوند می‌خوایم به ما توفیق بده در تربیت فرزندانی پاک و سالم موفق باشیم. براتون صبر و اجر آرزو میکنیم و تا مجال دیگه به خالق یکتا میسپاریمتون. خدا نگهدار، التماس دعا.
در خانه محبت سامان به سازگاری، سر لوحه سعادت قرآن کلام حادیث، قرآن کلام حادیث. اعضای خانه خوشحال از داده الهند، با چرخ روزگاران خرسند و رستگارن.
این خانه خانه دوست،
این خانه خانه دوست،
خانه دوست،
این خانه خانه دوست،
پرگار هستی از اوست. نقش و نگین عالم هرچه که دارم از اوست.
یارب مدد رسان تا شادی به غم نسازی، در خانه محبت آرامشی بسازی،
در خانه محبت
آرامشی بسازی.
شبتون بخیر و خوبی و خوشی باشه عزیزان شنونده، در خدمتتون هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. نیمه شب شرعی امشب ساعت 23 و 27 دقیقه است به افق شهر مقدس قم و اذان صبح فردا رو ساعت 5:46 دقیقه انشاءالله در این شهر خواهیم شنید. ادامه برنامه های رادیو معارف رو تقدیمتون میکنیم. برنامه باغ تماشا.
خوب من، خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آهین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
فرمانده قاسم با نگاهی به زندگی سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی، نویسنده مجید دیندار، قسمت هفتم.
خانم سیمون، میتونم بپرسم این جلسه با حضور چند نفر انجام میشه؟
به اضافه من و شما در مجموع 4 نفر.
همگی از هیئت دولت؟
نه، 2 عضو دیگه از موساد ارتش هستن.
اومدن؟
امیدوارم. آقایون، معذرت میخوام که منتظر موندین. بفرمایید لطفا. جنرال آرتور مکنیل از اعضای بلندپایه CIA. بفرمایید جناب مکنیل.
خوشوقتم. سلام.
جناب بنیامین یاتوم، معاون عملیاتی موساد، و ایشون سرهنگ ایساد گیلهاد از فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل.
به تلاویم خیلی خوش آمدید جناب جنرال مکنیل.
ممنونم آقای یاتوم عزیز.
منم از آشنایی با شما خیلی خیلی خرسندم جنرال آرتور مکنیل. خواهش میکنم بفرمایید.
متشکرم.
شما هم بفرمایید خانم ملونیا شمون. بفرمایید بنشینید. خواهش میکنم.
سیمون ملونیا سیمون جناب یاتوم.
بله، البته مسلمه که شما ترجیح بدید در حضور یک جنرال کلاس 1 CIA، اون هم از نوع خوشتیپش، سیمون خطاب بشید. ولی خب شمعون در یهود اسم با اصالت تریه و امیدوارم که بتونم در ارتباط با اسمتون شما رو متوجه
من هم امیدوارم شما متوجه اهمیت موضوعی شده باشین که باعث شده از یک جنرال کلاس یک CIA دعوت بشه از واشنگتن تا تلاویب رو پرواز کنن تا با ما جلسه مشترک همکاری داشته باشن جناب بنیامین یاتوم.
حتما مسئله مهمیه. منتها شما هنوز به ما نگفتید مسئله چیه و برای چه کاری از ما دعوت کردین خانم شمعون. ببخشید خانم سیمون.
میتونم خواهش کنم بنشینید؟
البته بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنون.
پیش از هر چیز از همه ی آقایون تشکر میکنم که دعوت دولت اسرائیل رو برای شرکت تو این جلسه مهم پذیرفتین. جناب آرتور مکنیل در جریان کامل دعوت به این جلسه هستند و اتفاقا با دست پر از واشنگتن تا اینجا آمدند، هم از نظر اطلاعات و هم از نظر تجربه. البته جناب سرهنگیلاد و آقای یاتوم عزیز هم با تمام شوخ طبعی که دارن به دلیل تجربه بالا در مسائل نظامی و امنیتی به این جلسه دعوت شدن.
ممنونم.
همینطور که همه ما میدونیم دولت اسرائیل یک دشمن بسیار بزرگ و خطرناک داره به نام گروه شبه نظامی حزب الله که مقر اصلی و فرماندهیش در منطقه زاهیه در جنوب بیروته. اما محدوده عملیاتی این دسته نظامی مخرب به لبنان محدود نیست و نقاط مختلفی در خاورمیانه حوزه نفوذ حزب الله بوده و هست. در بین فلسطینی های ساکن اسرائیل، در عراق، در سوریه، در یمن و در ایران که البته ایران و بهتره بگم دولت ایران رو همگی میدونیم که از بزرگترین حامیان حزب الله، میشه به اینها اشاره کرد. دلیل برگزاری این جلسه و دعوت از شما تشکیل یک کارگروه مشترک برای ضربه زدن به یکی از ارکان حزب الله با هدف از بین بردن یکی از خطرناکترین فرماندهان این گروه شبه نظامی. آقایون تا اینجا سوالی هست؟
پس برای عملیات ترور یک شخص دور هم جمع شدیم.
ترور کاریه که نیروهای حزب الله انجام میدن سرهنگیات. ما قرار یک تروریست رو از بین ببریم.
این تمایزات تو مجامع عمومی و رسانه ها اهمیت پیدا میکنه. سوال دقیق من همین بود. یک شخص یا گروهی از اشخاص؟
دقیقا یک شخص به خصوص.
و چه کسی؟
عماد مقنیه. شما چیزی میخواستین بگین جناب یاتوم؟
نه فعلا نه. عماد مقنیه.
شما چی سرهنگیات؟
نه فعلا نه، جز این که واقعا کار ساده نیست، یا بهتره بگم کار سختیه.
خب جنرال آرتور مکنیل صحبت رو ادامه میدن. خواهش میکنم جنرال بفرمایید.
ممنون خانم سیمون. خب جناب سرهنگ بیلاد به سختی از بین بردن یا ترور این مرد اشاره کردن. این چیزیه که صادقانه میخوام همین اول صحبت ها من هم روش صحه بگذارم. اجازه بدید اول یک مرور کوتاه رو برخی از جنایات این مرد مخوف داشته باشیم. شاید به این شکل حضور یک جنرال آمریکایی در جمع دوستان اسرائیلی بهتر درک بشه. عماد مقنیه ملقب به حاج رضوان، مسلمان شیعه، متولد 1962 در بیروت. این مرد از دوران نوجوانی وارد دستجات خرابکاری لبنان و بعدش وارد شاخه نظامی الفت وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین شده. یکی از اولین آثاری که از خودش به جای گذاشته بمبگذاری سال 1983 در ساختمان نظامی اسرائیل بوده که جناب سرهنگیلاد حتما در اون دوران سرباز بودن و در پایگاه دیگه به سر می بردن. درست میگم؟
بله.
حمله به پایگاه نظامی تفنگداران نیروی دریایی آمریکا که متاسفانه منجر به کشته شدن 350 نظامی آمریکایی شد. و این یکی دیگه از مواردیه که این مرد رو نه تنها برای اسرائیل که برای دولت مقتدر آمریکا هم تبدیل به یک کابوس کرده. بحران گروگانگیری لبنان با حضور مستقیم عماد مغنیه اتفاق افتاد. تو هواپیما ربایی خطوط هوایی WTA آمریکا حاضر بوده. CIA معتقده